داره، بله تیممه. اما اگر پلکی مجروحه یا عمل کردید یا به هر جهت آب برای اونجا ضرر داره، اینجا وظیفه وضوع جبیره‌ای هست و طبق وضوع جبیره‌ای عمل بکن. اما نسبت به نمازتون که دارید بیان میکنید که چه کار باید بکنید، خب در صفحه 132 رساله حضرت امام مراتب را میگه. اگر شما میتونید نمازتون را ایستاده بخونید، حتما باید ایستاده بخونید. اگر نتونستید ایستاده بخونید، اونم مراحل خودش را داره که در مسئله 970 رساله حضرت امام بیان شده. یعنی هر مقداری را ولو به اندازه تکبیرات الاحرام بتونید ایستاده بخونید، به ایستاده بخونید. احتمالاً به خاطر چشم شما شاید سرخم کردن، سجده رفتن مد نظر بوده. اگر این باشه، خب نماز را به طور معمولی بخونید. وقتی به جایی رسیدید که باید سرخم بشه، از پایه میزی استفاده کنید و نماز را بخونید. مواظب باشید قیام هنگام تکبیرات الاحرام و قیام قبل رکوع اینا رکنن. اگر عمدن یا سهوًا کم و زیاد بشه، نماز شما باطل میشه. انشاءالله که موفق باشید.
جنب محکم بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
باقی که وقف امام زمان علیه السلام کرده بودم و نوه‌ام بدون این که به من بگوید آن را به نام خودش کرده، از نظر شرعی تکلیف درباره این مسئله چیست؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین علی النجات در این باره توضیح میدهند.
ملکی که وقف میشه از ملک واقف خارج میشه و باید اصل اون باقی بمونه و درآمدش توسط متولی وقف طبق وقفنامه هزینه بشه و هیچ کس حق نداره برخلاف اون چیزی که در وقفنامه اومده در اون تصرف بکنه. بنابراین کاری که نوه شما کرده کار اشتباهی بوده و واجب هر چه زودتر سند رو اصلاح کنه و ملک رو تحویل متولی وقف بده تا طبق وقفنامه عمل بشه و ایشون نسبت به تصرفاتی که بر خلاف وقفنامه در ملک موقوف داشته ضامنه و باید جبران بکنه. الله
الله. طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی، تا چه مقدار از وطن دور شویم نماز چهار رکعتی ما شکسته می شود و باید به صورت دو رکعتی به جا آوریم؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره گفتند:
مسافت اگر قصد کنید 22 کیلومتر شما رفت داشته باشید و 22 کیلومتر برگشت داشته باشید، این مسافر حساب می شید و وقتی نمازتون شکسته است که از حد ترخص خارج شده باشید. حد ترخص هم جایی است که صدای اذان و اشخاص نمیاد، یعنی افراد رو شما، افرادی که تو شهر هستن، نمیبینید و صدای اذانشون به شما نمیرسد. بنابراین از اون وقت شما وظیفتون این است که نماز رو شکسته بخونید.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
شنونده محترمی نوشته: همسرم به نماز اهمیت نمی دهد و بعضی اوقات مانع نماز خواندن فرزندم می شود. تکلیف من در این باره چیست؟ پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله شبری زنجانی از زبان حجت الاسلام و المسلمین جواهری بشنوید.
شما این امر باعث نشه که نسبت به نماز خودتون کاهلی بکنید، نماز خودتون رو بخونید، اخلاق خوب داشته باشید نسبت به همسرتون و اگر شرایطش زمانی بود احتمال تأثیر بود، خب اون تذکر لازم رو بدید با بیان خوش، ولی اگر احتمال تأثیر نمیدید، نه تذکر هم ندید و صرفا اهتمام داشته باشید به اعمال و عبادات خودتون. الله
الله. شخصی پولی رو به من امانت داده تا پس از مرگ ایشان خرج کفن و دفن ایشان کنم. البته ایشان در استفاده از این پول به من اجازه کامل داده. با توجه به این توضیح آیا مجازم این پول را در بانک سپرده گذاری کنم و از سود آن استفاده کنم و همچنین از امتیاز این سپرده گذاری وام بگیرم؟ این کار طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی عاملی چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در این باره توضیح دادند.
کسی پیش این شخص امانت داده، گفته شما فقط برای من کفن و مثلا دفنی چیزی از این قبیل برای من تهیه کن و انجام بده، اشکال نداره اینو بذاریم تو بانک، امانت حالا تو خونه بذاریم آسیب پذیرتره، شاید بذاریم تو بانک امتره، اما چون طرف هنوز زنده است باید بگیم آقا سودهای عایدی از اون، یعنی باید از خودش اجازه بگیریم، اگر اجازه داد که برای من باشه درست، اگر نه اصولا این سودها مال همین مال است و به صاحب مال میرسه. لذا اگه حتی اگه بهش نگفتیم گذاشتیم تو بانک سودی براش اومد، این سود زمین میشه به اصل مال، لذا مثلا کفن و دفنش باید موقرتر باشه، یک مثلا کفنی که میخریم مثلا گران قیمتتر شکیلتر باشه و مثلا مهمتر باشه، برده یمانی باشه و از این قبیل، یا دفنش که بگیریم خاکسپاریش هم در خور شأنش با همین مبالغی که مونده انجام بشه. اما اگه ازش اجازه گرفتیم که این سودش برای من باشه، کسی که یعنی امین، اشکال نداره اگه خودش اجازه داد، در غیر این صورت سودها متعلق به صاحب مال خواهد.
آیا برای تحقق غیبت و حرام بودن آن لازم است که بیان عیب فرد با قصد اهانت و مذمت همراه باشد و یا صرف بیان عیب بدون قصد اهانت نیز غیبت محسوب می شود؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده را طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در این باره بشنوید.
به نظر مبارک حضرت آقا، هرچند ممکنه که پشت سر دیگران حرف زدن بدون قصد تنقیص، یعنی تحقیر و کوچک شمردن او، یا مثلا خلاصه مذمت کردن او هم نباشد، ممکنه از جهت دیگه اشکال داشته باشد، اما اونی که عنوان غیبت پیدا میکنه و جزو گناهان کبیره هست و گناه بزرگی هم محسوب میشه، در صورتی است که به قصد مذمت و تنقیص و تحقیر طرف باشد.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخگو باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329-10-551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن،
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن،
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن،
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن،
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن،
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن،
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن، همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن،
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن، همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
تلفن همراه شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
فرمود معنای قد قامت الصلاة یعنی حان وقت و زیاره.
سرشارم از شوق حضور،
لبریزم از انتظار،
لبریزم از انتظار،
بیقرار یار، او میخواند مرا
و من قامت میبندم به عشق زیارت، به امید دیدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا ای امید قلب‌های شکسته، در تمنای وصالت دل‌های فرسوده خیش را لبریز از امید کرده ایم. به ما نظری از لطف کن تا سرشار از نورانیت و لطافتت گردیم. ای قادر متعال، دست‌های عاجز ما را نیروی عطا کن تا به سوی آسمان به فراز درآیند و نام تو را زمزمه کنند. نام تو شیفتگی و شعفناکی ما را فزونی می دهد.
یا حی و یا قیوم، یا حی
سلام ما از نای جانی محزون به شما دوستداران اهل بیت پیامبر علیهم السلام. تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم خدمت شما فرا رسیدن سال روز شهادت جانگداز امام مهربانی ها حضرت علی ابن موسی رضا علیهم السلام رو، که در قلب هاتون مهر مهر اون حضرت حک شده. با تمام مهربانی سلاممون رو تقدیم میکنیم به حضرت علی ابن موسی رضا. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا مرتضی.
الصديق الشهيد،
صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة متواترة.
متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
عزیزان، امروز چهارشنبه است، 14 شهریور ماه 1403 هجری شمسی و 30 صفر المظفر 1446 هجری قمری. گلبانگ ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 12:05 است.
الهی یا الهی یا الهی یا کریم يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا عظيم يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي يا رحيم إلهي
يا إلهي يا إلهي.
عزیزان، از امام رضا علیه السلام نقل شده که فرمودند برای نماز 3 وقت است و آنها از این قرار است: اول، نماز اول وقت خوشنودی خداوند متعال است. دوم، نماز وسط وقت عفو پروردگار عالمیان است. سوم، نماز آخر وقت بخشش و آمرزش از طرف خداوند متعال است. بهترین این 3 وقت نماز، نماز اول وقت است و کسی حق ندارد نماز را در آخر وقت انتخاب کند. اما اینکه اجازه داده شده که نماز آخر وقت خوانده شود، برای این است که کسی مریضی یا علت دیگری داشته باشد یا اینکه مسافر باشد و آخر وقت به وطن میرسد و در آنجا نماز را تمام میخواند. بله عزیزان، در این روایت امام هشتم ما شیعیان آخر وقت رو بخشش و آمرزش معرفی میکنه. مثل اینه کسی که نمازش رو آخر وقت میخونه مرتکب خطایی بزرگ شده، که این نماز باعث آمرزش خطاست. ولی درباره نماز اول وقت می‌فرماید رضوان و خوشنودی پروردگار عالمیان است.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله سبحان الله
آقازاده آقای بهجت، خدا حفظ بکنه، آشغالی آقای بهجت، ایشون میگفتش که حدود 15-20 سال پیش میگفت منزل ما یکی از رفقای قدیمی بابام اومد خونه ما، آیت الله فهری، که از قدیم از جوانی با آقای بهجت تو نجف با هم رفیق بودن. میگفت آقای فهری اومد خونه ما، یه مقدار نشست، رو کرد به بابام، با آقای بهجت، گفت آقای بهجت من و شما از جوونی تو نجف با هم دیگه همدرس بودیم، رفیق بودیم، اما شما حق رفاقت رو به جا نیوردی. اونجا صاف با آقای بهجت اینجوری بود، شما حق رفاقت رو به جا نیوردی چون شما راهتو فهمیدی که چی هست و رفتی، خدا دستتو گرفت به مقاماتی رسیدی. من سید اولاد پیغمبر چه تقصیری داشتم که بلد نبودم، خام بودم، نمیدونستم چی کار کنم؟ تو باید دست منو میگرفتی، تو حق رفاقت رو به جا نیوردی. آقازاده های بهجت میگه انقدر از این حرفا به بابام زد که گریش گرفت، منقلب شد که حق رفاقت رو به جا نیورد. بعد آقای فهری بهش گفتش که اما آقای بهجت من دیگه الان پیر شدم، نزدیک 80 سال از عمرم گذشته، اگه بگی بیا الان میخوام راهنماییت کنم و یه نسخه ای بهت بدم نمیام، چون دیگه هرچی میخواستم بشم شدم، از من دیگه گذشته، اما الان مهمونتم، اومدم خونتون، از خونتون نمیرم تا اینکه حق میزبانی من رو به جا بیاری، حق مهمان نوازی رو به جا بیاری، یکی از اون چیزایی که اهل بیت بهت دادن رو به من بگو، یکی از اون چیزایی که اهل بیت دادن رو به من بگو. آقای بهجت که منقلب شده بود و اشکش در اومده بود گفت آقای فهری اگر کسی غیر از شما و غیر از این حرفایی که الان زدی اگه کسی دیگری بود هیچ چی نمیگفتم، اما چون تو هستی و این حرفا رو زدی من یه چیزی بهت میگم. فرمودن که من مشهد مشرف شدم، خدمت امام رضا علیه السلام رسیدم، امام رضا علیه السلام 10 چیز به من داد، من یکی از اون 10 تا رو بهت میگم. امام رضا علیه السلام به من فرمود فلانی مگه امکان داره، مگر میشه کسی به ما اهل بیت پناه بیاره ما بهش پناه ندیم، مگه امکان داره، مگه میشه کسی به ما اهل بیت پناه بیاره بهش پناه ندیم، تو آخر الزمان پناه ببریم به اهل بیت، اهل تضرع اهل توسل باشی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
در این بخش از ویژه برنامه از آنگاهی به امید دیدار از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین محمد ابراهیم کفیل از استادان مرکز تخصصی نماز کشور بهره‌مند میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران سلام عرض میکنم و امیدوارم که خداوند متعال همه ما رو مورد عنایت خودش قرار بده. یکی از مقدمات نماز قیام در پیشگاه خداونده. کسی که در پیشگاه خداوند ایستاده و میخواد نماز بخونه، ایستادن در پیشگاه خدا اعلان آمادگی برای خدمت، ایستادن اظهار عبودیت. لذا کسی که ایستاده و اعلان کرده که من آماده خدمت و بندگی هستم، هم جوارحش باید شاهد این ادعا باشه و هم قلبش. جوارحش به این صورت که وقتی ایستاده با حالت طمأنینه، با آرامش، با یک حالت هیبت و حیا و شرمندگی بایسته، سرش رو خیلی بالا نمیاره بلکه نگاهش به پایینه، که عرض کردیم نگاهش در طول نماز هم از حد محل سجده تجاوز نمی کنه. سرش رو پایین انداخته، نه اینکه پایین انداخته یعنی بسیار خم کرده، یعنی به حالتی که عرض کردم نگاهش از محل سجده فراتر نمیره در طول نماز. وقتی ایستاده و محل سجده نگاه میکنه، روی دو پا ایستاده به گونه ای که سنگینی بدنش بر روی هر دو پاست، یک حالت این که سنگینی رو روی یک پا قرار بده و یک مقدار نامتعادل بیسته، این حالت رو نداره. به تعبیر خبردار در پیشگاه خداوند متعال ایستاده، کاملا پاها حتی سر انگشتان به سوی قبله است، پاها کاملا کشیده است و دستها کنار پاها به صورت آرام قرار گرفته و هیچ حرکت اضافی از او مشاهده نمیشه. این حالت ظاهری قیامه و قیام مطلوب. خب کسی که اینجور ایستاده توجه میکنه که خدا فرموده الذی یراک حین تقوم، وقتی شما قیام کردی به خصوص قیام در حال نماز، خدا داره تو رو میبینه و توجه خاص به شما داره. خب وقتی این حالت و این توجه خدا رو تصور بکنه، اون حالت بندگی و ذلت بندگی، خاری که در پیشگاه خدا داره، بیشتر خودش رو نشون میده. غیر از این که این ایستادن، اون حالت ایستادن در پیشگاه خدا در هنگام حساب و کتاب رو تداعی میکنه که من یه وقتی باید در پیشگاه خداوند متعال بیستم و برای تک تک کارهایی که کرده ام پاسخ بدم. بعضی وقتا انسان یک مقاله‌ای رو میبینه، یک پستی رو مشاهده میکنه، یه صحبتی رو میشنوه، بعد یک لحظه حس میکنه انگار گوینده این کلام توجه نداره که حساب و کتابی در کار هست. و ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، یک مراقب آماده ای این سخنان رو ضبط میکنه و یک موقعی باید پاسخگوی این پستش، پیامش، صحبتش، سخنرانیش اینها باشه. و این اتهاماتی که زده، این عباراتی که به کار برده، آیا میتونه جوابگو باشه؟ قیام در پیشگاه خداوند متعال هنگام نماز یک لحظه باید یک چنین حالتی را هم ایجاد بکنه که این رو حول مطلع میگن، یعنی انسان اون ترس ایستادن در پیشگاه خدایی که سر و علن رو میدانه در وجودش و بر وجودش حاکم بشه و همین او رو در طول زندگی کنترل بکنه. خداوند متعال همه ما رو از همه گناهان حفظ بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای پیامبر،
فرستادیم و بشارت دهنده و بیم دهنده و تو را دعوت کننده به سوی خدا به فرمان او قرار دادیم و چراغی روشنی بخش ای پیامبر.
خدمت شما شنوندگان همراه برنامه یزدانگاهی به امید دیدار عرض می کنم که 12:05 به افق شهر مقدس قم لحظه ملکوتی اذان ظهر هست. رسول اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند راست‌ترین سخن، رساترین پند و زیباترین حکایت کتاب خدا یعنی قرآن است. وقت اون رسیده که گوش جان بسپاریم به تلاوت آیات 45 تا 51 سوره مبارکه عنکبوت که این آیات نورانی رو قاری محترم جناب آقای منصور قصری زاده تلاوت میکنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا